الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اونی که وارد بحث بشم، دیروز من عبدالله ابن سنان را از اصحاب اجماع معرفی کردم. بعضی از آیون آمدن فرمودن که نه، عبدالله از اصحاب اجماع نیست. حق هم با اون آغاز که گفت عبدالله ابن سنان از اصحاب اجماع نیست، لکن من حالا هم شعر علامه طباطبایی رو درباره اصحاب اجماع میخونم، جاشم رجال ممقانی جلد سوم صفحه 73، تا آقایون مراجعه کنن. بعد شعر آن که میخونم آقایون توجه کنن ببینن این شعر درسته یا درست نیست، تا اومد قصه عبدالله ابن سنان را هم بگم. اون نکته عبدالله ابن سنان، اصحاب اجماع میدونید مرحوم کشی اولین کسیست که این حرف را زده، فرموده 18 نفر از اصحابن، از رواتن، که اینا اجمعت الصحابه علا تصحیح ما یصح عنهم. این عبارت کشی رو بد نیست بخونم براتون. اجمعت الاصابه، قال الکشی اجمعت الاصابه علا یا اصابه علا تصدیق ها اولای الاولین من اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام و انقادو لهم بالفقه، همه باور کردن که اینا فقهشون خوبه. فقالو افقه الاولین سته، زراره و معروف ابن خربوز و برید و ابو بصیر الاسدی و الفزیل ابن یسار و محمد ابن مسلم الطائفی. قالوا و افقه السته زراره، اینا خودشون افقه اولینن، تو اینها زراره از همه فقیه تره. افقه السته زراره. تا میاد میگه بعضی ها مکان ابی بصیر، ابی بصیر اسدی، ابی بصیر مرادی را گفتن. ثم قال تسمیت الفقها من اصحاب ابی عبدالله علیهم السلام اجمعت العصابه على تصحیح ما یصح من هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون و اقروا لهم بالفقه من دون اولئک السته الذی عددناهم و سمیناهم. این من دون دو احتمال دارد، یکی اینکه یعنی این 6 نفر میخواد بگه غیر اون 6 نفرن، این یه احتمال. یه احتمال این که اینا از نظر فقاهت پایین ترن، اقرب دومه، چون اولی ظاهرا قید توضیحی میشه، میخواد بگه اینا فقیهن اما به مرحله دسته اول نمیرسن. اینا هم 6 نفرن، جمیل ابن دراج و سمیناهم 6 نفر، جمیل ابن دراج، عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بکیر، حماد ابن عیسی، حماد ابن عثمان، ابان ابن عثمان. بعد میگه و زعم ابو اسحاق الفقیه یعنی ثعلبه ابن میمون ان افقها اولا جمیل ابن دراج، تو این 6 تای وسطی هم جمیل ابن دراج افقه، و هم احداث و اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، یعنی اینا دیگه اصحاب امام باقر نبودن. ثم قال بعد ذلك تسمیت الفقها من اصحاب ابی ابراهیم و ابی الحسن الرضا علیهم السلام، امام 7 و امام 8، اجمع اصحابنا على تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم و اقروا لهم بالفقه والعلم و هم 6 نفر آخر دون 6 نفر الذی ذکرناهم فی اصحاب ابی عبدالله. باز این دون دو احتمال دارد، یعنی این 6 غیر 6 وسطی هن، یا این 6 فقاهتشون از 6 وسطی پایین تر است و ثانی اقرب، چون اون میشه توضیح. این 6 نفر آخری، بله، یونس ابن عبدالرحمن، صفوان ابن یحیی، بیاع صابری، محمد ابن ابی عمیر، عبدالله ابن مغیره، حسن ابن محبوب، احمد ابن ابی نس، و قال بعضهم مکان الحسن ابن محبوب، حسن ابن علی ابن فضال و فضالة ابن ایوب، و قال بعضهم مکان فضالة ابن عثمان ابن عیسی، مکان فضاله عثمان ابن عیسی، و افقه هؤلاء یونس ابن عبدالرحمن و صفوان ابن یحیی. 18 نفر از اصحاب اجماع هستند، دو تا نکته من عرض کنم تو اصحاب اجماع که آقایونم گرفتن، اونجا من تذکر میدم. یک، افقه همه اصحاب اجماع ظاهرن زراره است، این یک. بعدش جمیل ابن دراج در فقاهت، بعدش یونس ابن عبدالرحمن و صفان ابن یحیاس. یعنی اول از او باید تقلید میکردن زراره، احتیاطات زراره را باید به جمیل ابن دراج مراجعه میکردن، احتیاطات جمیل ابن دراج را باید به یونس ابن عبدالرحمن و صفان ابن. این چیزی که من میفهمم، حالا شاید شما بگید نه این افتر نمیخواد بگه اینجوری، این یه نکته. نکته دوم این که سه تا عبدالله تو اینا از اصحاب اجماع هن: عبدالله ابن مغیره، عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بکیر. این سه تا از اصحاب اجماع هن، منتها عبدالله ابن بکیر میدونی فتحی مذهب است، ولی از اصحاب اجماع. اینم نکته دوم. حالا اصحاب اجماع رو شناختید. حالا علامه طباطبایی قدس الله روحه به شعر در آورده، نمیخواد بنویسید، بعد مراجعه کنید، دقت کنید. و قد نظم العلامه طباطبایی قدس سره فی السته الاخیره من عینه هو و السته الاولى، اینجوری گفته: قد اجمع الكل على تصحیح ما یصح عن جماعه فلیعلم و هم اولو نجابه و رفعه و هم اولو نجابت و رفعه اربعتون و خمستون و سته فستتون اولا من الامجادی اربعتون من هم من الاوتادی زراره کذا بریده قد اتا ثم محمد و لیس و یافتا کذا فزیل و بعده معروف و هو الذی ما بیننا معروف و سته الوسطاء للفضائل رتبتهم ادنى من الاوائل جميل الجميل مع اباني والعبدلان ثم حمادانی و سته الاخرى هم صفوان و یونس علیهما الرضوان ثم ابن محبوب کذا محمد کذلک عبدالله ثم احمد. این هم و ما ذکرناه الاصح عندنا و شذ قول من به خالفنا. اینم شعر قشنگ علامه طباطبایی. وقتی تونستید اینجور شعر بگید، اون وقت خوب میشه گفت یه مقداری ملا شدیم. اما ما تازه توی اصحاب اجماعش از رو عبارت نخونیم یادمون نمیاد. خیلی زیبا گفته و قشنگ گفت. حالا من شعر میخونم ببینم کی متوجه اشتباه میشه. توی این شعر یه اشتباه هست، دوباره میخونم. حالا عبدالله نه، عبدالله ابن بکیر و عبدالله ابن مسکان، ها؟ اونو یه جور دیگه جواب داده. حالا ببینم، حالا ببینیم شاید اون شعر باشد. بله، تصاب و رید و قدعتا. بله، چی شد؟ عبدالله قد اجمع الکل حالی قلون رفت و رزمون عربتون کساب و رید و قدعتا کساب و لز و ستت و ترزم جمیل و ولی عبدالله سم حمادان و ستت و لخران و یونس سم ابن محبوب کسا محمد کسا لکه سم احمد. بله، ابن محبوب شاید اونم نیاورده بشه، نمیدونم. ها، عبدالله ابن مغیره داریم و عبدالله ابن مسکان داریم و عبدالله ابن بکیر. بکیر این ظاهرا نیامده. ها، خیلی خب، اگه بوده که حال بس دوباره میخونم ببینیم چه جوره. قد اجمع ثوابم داره، ثواب داره. قد اجمع الکل علی تصحیح ما یصح عن جماعت فلیعلم. همه گفتن اونی که به از این جماعت درست شد دیگه بعدش مثلا درسته. و هم اولو نجابت و رفعه اربعت و خمست و سته و تسعه. من سنه 64 در مشهد نوشتم از ظاهر انه تسعه لا سته، سه ذی قعده 1406 ببخشید، سنه 1406. بله، اربعتون و خمستون و تسعه، در اینکه اربعتون و خمستون و سته که اجدهتا نمیشه، این سته دارن غلط نسخهیه. اربعتون و خمستون و تسعه، این مال اصحاب اجماع عرض کردم، صفحه 73 جلد سوم از رجال ممقانی. حالا شما قاید گفت که آخه تو که سنه 406 میگی، تا تو مشهد اینا رو مطالعه میکردی کنار حرم حضرت رضا، انشالله خدا نصیبتون کنه، تو دیگه چی تو عبدالله ابن سنان اشتباه کردی گفتی از اصحاب اجماع؟ این اشتباه تو قابل اغتفار نیست. این لقائلن ان یقول هاکذا، جوابش اینه از قضا این اشتباه قابل اغتفاره، چون عبدالله ابن سنان اینقدر بزرگه و اینقدر بالاست که در بحث در ترجمه عبدالله ابن سنان یه لایقال آمده. لایقال چرا عبدالله ابن سنان جز اصحاب اجماع نیومده؟ توجه می‌فرمایی؟ عبدالله ابن سنان اینقدر بزرگه و با عظمته که در بحث از او به صورت لایقال اشکال و جواب شده. لایقال چرا عبدالله ابن سنان نیومد از اصحاب اجماع؟ شبیه این را از امام براتون بگم، شاید گفتم یادتون نیست، اما هر روزش تذکر است. امام یه وقتی در بحث اجتهاد و تقلید رسید به این علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. خب مطمئنن این علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، ائمه رو میگه. برای اینکه این که نمیشه گفت یه فقیه ولو مثل صاحب جواهر ولو مثل شیخ انصاری، این از موسای کلیم بالاتر است که مکالمه میکنه با خدا، این مثلا از ابراهیم خلیل بالاتره، این از حضرت یعقوب بالاتره، این از عیسی بالا، اینه که نمیشه گفت. این معمولا علما امتی حدیث مرسل است، این ائمه. اما امام یه نکته میفرمود همینقدر که احتمال ولو خلاف ظاهرم باشد که فقها رو بگد، بس هست برای فقها فخرن، برای فقها همین فخر بس هست که یه روایت اومده احتمال خلاف ظاهرش اینه که فقها رو بگد، این بس هست. حالا شبیه اون رو من امروز میگم، درسته من عرض کردم عبدالله ابن سنان از اصحاب اجماع، اما اینقدر جلیل است دست است برای اغتفار اشتباه بنده که در ترجمه او یه لایقال آمده. من از اونجا سرچشمه گرفتم، اینجور نبوده که اشتباه خیلی اشتباه یخو دروازه ای باشد، نه اشتباه محلش. حالا من یه جمله برای عبدالله ابن سنان براتون بخونم. بله، عبدالله ابن سنان را نجاشی دربارش اینجوری گفته. نجاشی درباره عبدالله ابن سنان میگه کوفیون ثقتون ثقتون من اصحابنا جلیلون لا یطعن علیه فی شیء. این چیزیه که نجاشی گفته، ثقتون ثقتون من اصحابنا جلیلون لا یطعن علیه فی شیء. هیچ کس در وثاقت عبدالله ابن سنان اشکال نکرده، نه لا یطعن میگم اینا میگه، لا یطعن نجاشی میگه، هیچ یک از رجالیین کوچکترین خدشه‌ای در حالت عبدالله ابن سنان نکرده. و عبدالله ابن سنان قدس الله روحه سلام الله علیه و علی امام الشهدا و امام الامه از اصحاب سر ائمه، خیلی مقام بالا داره. بعد برید مطالعه کنید این شب همین حالات عبدالله ابن سنان را، از اصحاب سره که گای ائمه دستشو می دست عبدالله رو می گرفتن و یه مسائل خیلی بلندی را برای عبدالله ابن سنان می گفتن. بعدی هم که آمدن همه عبدالله ابن سنان را تعریف کردن، خود امام صادق از عبدالله ابن سنان تعریف کرده. اومد در مسئله اصحاب اجماع این اشکال آمده، همینجا اشکال را دارد آقای مرحوم مقانی، همین اشکال را ذکر کرده، اگر پیدا کنم اشکال را بس شما مراجعه کن، اشکال را دارد که لا یقال چرا فقط منحصراً به اینها آمده و بقیه از اصحاب اجماع قرار نگرفتن. بله، از ثانی ان سید صدر الدین قال فی تعلیقه در ابواب عبدالله ابن سنان صفحه 187 جلد دوم، قد یقال کیف لم یعدو عبدالله ابن سنان و عبدالله ابن یعقوب و علی ابن یقتین ممن لا یطعن علیهم فی شیء مع ستت المجمع على تصدیقهم. بعد مجبور شده سه تا جواب از این لا یقال دادن، پس اشتباه قابل اغتفار است نه یخ و دروازه و بی ارتباط. این تمام کلام راجع به این جد. بنابراین یکی دو سه مطلب آیون فهمیدن، هم طباطبایی شعر داره در اصحاب اجماع، هم اصحاب اجماع 18 نفرن به ذهنشون آمد، هم عبدالله بن سنان بزرگواره، هم گاهی اشتباهات قابل اغتفار است، گاهی اشتباهات نه قابل اغتفار نیست. این دیگه حالا باید آدم ببینه اشتباهش کی قابل اغتفاره و کی قابل اغتفار نیستش. بیایم سراغ بحث خودمون. بحث در قاعده الزام بود. قاعده الزام عرض کردیم معناش حکم به صحت عمل مخالف و ترتیب اثر صحت بر عمل مخالف، و گفتیم این قاعده الزام گرفته شده عنوانش از روایات، چون در روایات قاعده الزام الزموهم بما الزمو انفسهم آمده، این قاعده به اون تناسب اسمشو گذاشتن قاعده الزام. والکلام فیه فی جهاتن، والکلام فیها فی جهاتن، در قاعده الزام ما در جهاتی بحث میکنیم. جهت اول در دلیل بر قاعده الزام، و یستدل علیها به امرین، دو تا دلیل بر این قاعده آوردن و یستدل للقاعده به امرین. الاول ال اجماع، اجماع بر قاعده الزام. و لا یکفا که با وجود روایات اعتماد بر اجماع مشکل است بلکه ممنوع. و لا یکفا با وجود روایات اعتماد بر اجماع مشکل است بلکه ممنوع. برای این که احتمال میدیم ما که اصحاب مستندشون همین روایات بوده، بلکه ظاهر اینه که مستندشون همین روایات است، معلومه از جای دیگه اینا نیاوردن، از همین روایات آوردن. فهذا الاجماع مدرکی لا تعبدی، این اجماع اجماع مدرکی، اجماع تعبدی نیست. اجماع بارها به یاد مرحوم فکور رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم، اجماع حجت است فی ما لیس للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل. لیس للعقل الیه سبیل، عقل راه پیدا نکنه، نقلم دلیل نداشته باشد. کشف میکنیم که لابد مطلبی دستشون بوده، سینه به سینه به دست ما رسیده، ولی وقتی روایات داریم نمیتونیم به این اجماع تمسک کنیم. هازا ما این که لازمه استدلال به اجماع اقتصار بر قدر متیقن است در قاعده، لازمش اینه هر کجا شک کردیم قدر متیقن رو بگیریم، لازمه استدلال به اجماع اقتصار بر قدر متیقن در قاعده. لأن الاجماع دلیل لبی، اجماع دلیل لبیه، زبان نداره، بی زبان است، چون بی زبانه یقتصر علی قدر متیقن. این هم مال اجماع. دوم روایات، نه نمیتونیم سیره رو بگیم، معلومه ما نمیدونیم بعد چه جو بوده. حالا سیرم باشه همینی، سیرم باشه کاشف از روایاته، سیره هم نیستش، سیره بر این معنا. حالا سیرم اگر شما بفرمایید بازم اونم ناشی از روایاته، اگه بگید ناشی از روایاتم نی قبل از روایات، اما نمیشه ناشی از روایاته، ولی لذا میبینیم اصحاب سوال میکنن. ببینید اگر یه چنین سیره ای بود اصحاب سوال نمی کردن، چه خودشون عمل می کردن، می رفتن دنبال کارشون. از سوال اصحاب می فهمیم در زمان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین سیره نبوده، ولا سوال نمی کردن اینجور بکنیم اینجور نکنیم، اینجور درسته اینجور درسته. خب دارن عمل می کنن، وقتی دارن عمل می کنن چه دعایی دارن سوال کنن؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم این بنی اسرائیل قد زیقوا علی انفسهم به کثرت سوال. توجه بفرمایید سیره مستمر نیست، اولا شاهد سوالای سائلین و روایات، ثانیاً اگرم بگی سیر دلیله یقتصر و علا قدر متیقن. از ثانی الاخبار احدها خبر عبدالله ابن محرز، یک باب چهار ابواب میراث اخوه و اجداد، یک باب چهار ابواب میراث اخوه و اجداد، جلد 17 صفحه 484 وسائل، جلد 17 وسائل صفحه 484، باب چهار از ابواب میراث اخوه و اجداد، جلد 17. محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمیر، عن عمر ابن عزینه، عن عبدالله ابن محرز قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل ترک ابنته و اخته لابیه و امه، یه دختر داره یه خواهر پدر و مادری، فقال المال كله لابنته، یه دختر همه ثروت رو میبرد، نصف فرزند و نصف ردن، این در اصطلاح ارثی که خوندی، المال كله لابنته و لیس للاخت من الاب والام شیئا، خواهر پدر و مادری هیچی نمیبرد، برای اینکه خواهر و برادر در طبقه دوم ارث هستند. فقلت فانا قد احتجنا الى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس و اخته مؤمنتون عارفه، ما به این مسئله نیاز داریم، به این جور که بله مردی مرده و اهل سنت از این سنی هاست، خواهر شیعه است و برای اون خواهر شیعه طبق مذهب خودشون نصف رو قرار دادن، نصفش رو دادن به دختره، نصفش رو دادن به خواهره. فقال فخذ له النصف، خذوا منهم كما ياخذون منكم، فخذ له النصف، نصف براش بگیر، خذوا منهم كما ياخذون منكم في سننهم يا في سنتهم وقضاياهم، همون جوری که اونا در سنت و قضایاشون از شما میگیرن شما هم از اونها بگیرید، خذوا منهم كما ياخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. قال ابن عزینه، عمر ابن عزینه، فذكرت ذلك لزراره، اینو برای زرارم گفتم، فقال ان على ما جاء به ابن محرز لنورا، ان على ما جاء به ابن محرز لنورا، این چا اینجا بنابر نقل کافی. با ورقی وسائل تهذیب صفحات شام گفتم، من دیگه حالا وقتتون رو نمیگیرم، تهذیب صفحه چند کافی، صفحه چند با ورقی گفته در تهذیب، شیخ این جمله رو اضافه کرده، و زاده در نقل شیخ، خذهم به حق کفی احکامهم و سنتهم کما یأخذون منکم فی، خود زراره اینو دوباره گفت، فرمود بگیر ایشان را به حق در احکامشون همون جوری که اونا میگیرن از شماها، در احکامشون همون جوری که اونا به وسیله احکامشون حقوق را از شما میگیرن شما هم حقوق را از اونها بگیرید. خب دلالت این روایت به نظر بنده واضحه بر اصل قاعده الزام، ما اصل دلیل بر قاعده الزام حالا داریم میخونیم، دلالت این روایت بر قاعده الزام واضحه، خذوا منهم كما ياخذون منكم، اونا با قانوناشون از شما چیزی میگیرن شما با قانوناتون از اونا چیزی بگیرید. لکن این روایت به عنوان مجهول گفته شده در کتب روایی، مثل در شرح کتب روایی، مثل ملاذ الاخیار علامه مجلسی، مثل مراعات العقول مجلسی دوم، اون مجلسی اول، این مجلسی دوم، اون شرح تهذیب، این شرح استفسار، در ملاذ الاخبار شرح تهذیب و در مراعات العقول شرح کافی، این روایت به عنوان مجهول آمده برای عبدالله ابن محرز، چه عبدالله ابن محرز مجهوله، امامیون مجهول. بله در سند شیخ جعفر ابن محمد ابن حکیم توثیق نشده، دقت کنید در سند شیخ جعفر ابن محمد ابن حکیم توثیق نشده، چون سند شیخ اینجوریه: محمد ابن الحسن به اسنادی عن علی ابن حسن ابن فضال عن جعفر ابن محمد ابن حکیم، این توثیق نشده لیکن ممدوحه. پس این روایت در کتب شارحه روایی مثل ملاز و مثل مرات العقول ازش تعبیر شده به مجهول، قدر متیقن در جهلش هم عبدالله ابن مهرزه که در هر دوتا روایت است. در کتابهای فقهی هم از این روایت به خبر تعبیر کردند و گذشتند ازش و ظاهرشون اینه که این روایت براشون حجت نبوده. در کتب فقهی کل ما وقع تعرض لنقل این روایت، کل ما نقل این روایت و وقع البحث از این روایت، به خبر تعبیر شده و ازش گذشتند، که ظاهر گذشتنشون اینه که این خبر حجت نیست. لکن ظاهرن بلکه محققن این خبر حجت است. لکن ظاهرن بلکه محققن این خبر حجت است و معتبر است، ولو اصطلاح صحیح برای صدق نکند، اصطلاح صحیح و موثق برای صدق نکند، اما حجت است و معتبره. چرا؟ برای اینکه در سند کافی کسی نیست که محل اشکال باشد الا عبدالله ابن مهرز. در سند کافی کسی نیست که محل اشکال باشد الا عبدالله ابن مهرز. من سند کافی رو بخونم: محمد ابن یعقوب، خود کلینی، انا علی ابن ابراهیم، انا ابی، عن ابن ابی عمر از اصحاب اجماع، عن عمر ابن عزین الثقه، اینا همشون امامی اند و عادل. تا اینجا روایت صحیحه، سند کافی درش اشکال نیست و تا عبدالله ابن مخرس صحیحه، یعنی امامی عدل. فقط کلامی که هست در عبدالله ابن مخرسه که عبدالله ابن مخرس مجهوله و توثیق نشد. لکن عمر ابن عزینه از زراره جمله ای نقل کرده. عمر ابن عزینه که حدیث عمر ابن عزینه که صحیحه، که عمر ابن عزینه یه جمله از زراره نقل کرده و اون جمله اینه که زراره فرموده: الا ما جاء به ابن مخرز لنورا، اون چه ابن مخرز آورده می درخشد، نور و درخشندگی بر جبین اون چه ابن مهرز آورده آشکار است، از پیشانی ما جا به ابن مهرز نور و درخشندگی است، روشنایی است. خب این تعریف زراره از ما جا به عبدالله ابن مهرز، این دلیل بر این نیست که این روایت در نظر زراره تمام بوده، دلیل بر این نیست که یا عبدالله ابن مهرز را میشناخت. اینا چیزاییست که هیچ کجا ندیدید و من اونقدر کتابی که داشتم نبودم. اینا چیزاییست که اینجا باید یاد بگیرید استنادن و الهامن از امام. حرف نزنید، اگر میخواید حرف بزنید ظاهرا خیلی مطلوب نیست، چون اینا از چیزاییست که جای دیگه گیرتون نمیاد. صاف بهتون بگم این در این عبدالله ابن مهرز که اینجا آمده ما جاء به، اینی که داره این تعریف را ازش میکنه، این کاشف از این است که روایت در نظر زرارهی که گفتیم افقه و اصحاب الاجماع من السته الاولا والوسطا والاخرا والاخیره، زراره افقه میگه که این درسته، تعریف میکنه. این دلیل بر اینه که روایت از نظر زراره تمام بوده و حجت بوده، راوی در نظرش ثقه بوده، راوی در نظرش عادل بوده، ولی چجور گفت الا ما جاء به لنورا. لسیما اگر تفسیر مجلسی رو در ملاذ الاخیار اخبار بپذیریم، در اونجا لنورا رو تفسیر کرده، ان علی ما جاء به لنورا، یعنی ان علی ما جاء به نورا روایتا و دلالتا. این دیگه خیلی قشنگ میشه، ان علی ما جاء به نورا ای روایتن و دلالتن، اگر روایتن نور شد یعنی سند در نظر او چه بوده؟ درست بوده. این کم لطفی اعاظم و بزرگان است که به محض این که یه سندی رو دیدن مجهوله رد میشن، و این از امتیازات فقه امام اعلم العلماء فی عصره و فی بعده و عقبت النساء من ان تلدنا مثله. او اینجوری به روایات مینگریست، او با دقت مینگریست. من نمیدونم حالا کسی گفته یا نه، نمیدونم، شما مطالعه بفرمایید. من که هرچی کتاب داشتم مراجعه کردم دیدم این نکته رو ندارن. منم از خودم نمیگم، منم الهامن از سبک تدریس امام میگم، از سبک نظر امام به روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین میگم. شبیهش شما میتونید تو کتابای فقهی امام پیدا کنید که گاهی روایت به ظاهر ترج، به ظاهر به عنوان ضعف ازش رد شدن، اما واقع نداره، حجت است و معتبره است علی نقل کافی. بله، علی نقل شیخ طوسی، چون در سند جعفر ابن محمد ابن حکیم هست، برای ما خیلی روشن نیست که آیا عمر زراره این حرف زده یا زراره این حرف نزده، چون تا برسیم به عبدالله ابن مهره سند تمام نیست. بفرمایید آجا. آقا همینه دیگه، قاعدش این آدم اول آساسه باید بری یه دقیقه که نمیشه که از ظاهر بله المختبر اینه دیگه. حالا ممکنه کسی اشکال کنه دیگه. حالا ببینید، من نقل کلینی رو میکنم، شما خدمت وسائل هستید جلد 17 جواب فکر نمی کنم نقل کرده باشه. ببینید من روایت رو میخونم، ببینید حالا، ببینیم میدونم جواهر داره، ببینیم این جمله که من میگم داره یا نه. سیل حدیث دارد که قال فخذ لهم نصف خذوا منهم كما ياخذون منكم في سنتهم و قضاياهم. قال ابن عزينه، یعنی عمر ابن عزينه گفت فذكرت ذلك لزراره. این قصه عبدالله ابن مهرز را برای زراره گفتم، اون وقت فقال ان على ما جاء به لنورا. بعد خودشم از روایت قاعده دوباره تکرار کرد، بگیرید حقتونا همون جوری که اونا حق شما را میگیرن. اگر بنده و جناب عالی جن باشیم که قصه نی، فرضین بنده و جناب عالی جن نیستیم. من عرض میکنم من زحمت کشیدم، میگم روایت بنابر نقل کافی عمر ابن عزینه است. ایشون میفرمان اگه عبدالله ابن مهرز باشه کر علی ما فره. خب بنده میدونم اگه عبدالله ابن مهرز باشه کر علی ما فره. قال ابن عزینه، این روایت من دارم میخونم، قال ابن عزینه نقل کافی فذکرت ذلک لزراره فقال ان علی ما جاء به ابن مهرز لنورا. ای خدا، بفرم دیگه، فکر نمی کنم اینجور که من بهتر از این میتونیم تقویت کنم. بفرم. خب این دیگه باید گفت که برای حرف خوبه، برای صناعت خوبه، اما برای فقه خوب نی. یعنی زراره یک اجتهاد وسیعی مثل اجتهاد شیخ مفید در روایات میکرده، میدیده چون شهرت اصحاب است، میدیده چون مطابق با مثلا ظواهر اینجور، اینا که نمیشه به زراره ها نسبت داد. اونا یک فقه بسیار بسته‌ای داشتن، فقیه بودن، اما فقهشون اینقدر نبود که مثل صاحب جواهر باشد. زحمات اونها بود که صاحب جواهر آورد، شکر الله مساییم الجمیله. اما به هر حال گواه ابی عبدالله روز عاشورا جای اون داشت بگوید، گفت که چرا خودش نگفت، گفت ده ساعت که نمیرسید. اونها با اون مشکلاتی که زراره را بدگوییش میکردن، برای اینکه مبادا شناخته بشود که یار امام صادقه، فردا بیچارش میکردن. اون شرایط دیگه نمیشه اجتهاد صاحب جواهری، در اون شرایط اجتهاد بوده، اما اجتهاد علی ابن بابویهی، اجتهاد زکریا ابن آدمی. توجه بفرمایید. خب این راجع به روایت عبدالله ابن مهرز.
روایت دوم ثانی ها موثقه ایوب ابن نوح سه همین باب چهار و عنه یعنی شیخ از علی بن حسن فضال. شب مطالعه میکنید دقت کنید روایت دوم اینه محمد ابن حسن به استناد علی بن حسن فضال، بعد میگه و عنه عن ایوب ابن نوح یعنی عن علی بن حسن ابن فضال عن ایوب ابن نوح قال كتبت الى ابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام اساله هل ناخذ في احكام المخالفين ما ياخذون منا في احكامهم ام لا. لا اله الا الله. فكتب عليه السلام يجوز لكم ذلك اذا كان مذهبكم فيه التقيه منهم والمدارات. گفت که میتونیم بگیریم ازشون؟ فرمود بله جائزه وقتی مذهب شما در او تقیه باشد از ایشان و مدارات. ظاهرا این تعلیل اذا کان مذهب و کنفیه تقیت و منهم و المدارات یعنی طبق قانونشون بگی، وقتی زمان تقیه است طبق قانونشون بگی، اگه زمان تقیه نبود با چی بگیر؟ با زور و قدرتت. ظاهر این که اذا کان زمان زمان تقیه این علت برای جواز اخذ است با قوانین اونها. جائز است چون پرسید میشه اخذ کرد یا نه؟ ببینید یجوز و بله هل نأخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم، ما بگیریم از اونا در احکامشون، اونی که اونا در احکامشون از ما میگیرن، اونا طبق یه قانون ارثی از ما میگیرن، ما هم طبق قانون خودشون ارث ازشون بگیریم از اون که از ما گرفتن دیگه، قبلا چیزایی رو از ما گرفتن، ما هم طبق قانون خودشون ازشون بگیریم. حضرت فرمود بله اذا کان مذهبکم فیه تقیت منهم والمدارات، این تعلیل برای جواز اخذه، یعنی جواز اخذ اعتمادن به حکمشون مال وقت مدارات و تقیه است، اما اگر تقیه نبود جواز اخ اعتمادن علل قدره است نه اعتمادن علل سنتهم و حکمهم. اینی که بعضی از بزرگان خیال کردن که این اذا کان مذهب و کم این علت است برای اینکه اونا میگیرند، هل یجوزو یعنی هل نأخذ در احکام مخالفین ما یأخذون منا. حضرت فرمود بله اذا کان مذهب و کنفیه تقیه منهم و المدارات، اونا که از شما میگیرن چون باب تقیه و مدارات مانعی ندارد. بعضی خیال کردن معنای حدیث اینه علت علت عقل اوناست و فیه مالا یخفا، برای اینکه اولا سوال از عقل اونها نبود، سوال از این بود که ما میتونیم بگیریم یا نه، هل نأخذ ام لا، سوال از اون علت باید بر او باشه. این یک. و ثانیاً مدارات چه ارتباط داره با گرفتن اونا؟ و اونا دارن میگیرن، چه ارتباطی به تقیه و مدارات داره؟ به نظر میاد این علت علت برای اخذ است. اخذ من باب سنتهم منوطن به تقیه و مدارات. و این روایت موثقه است و سند تمامه، برای اینکه سند شیخ به علی ابن حسن ابن فضال تمامه، شیخ سندش به علی ابن حسن ابن فضال تمامه. نه دیگه اجازه هم بعد بشیم آجام سند شیخ به علی ابن حسن فضال تمامه، چون سند شیخ اینجوریه ان احمد ابن عبدون معروف به ابن حاشر ان علی ابن محمد زبیری قرشی، این دوتا هر دو به عنوان این که از مشایخند و شیخ الشیوخند ثقه هن، اصلا گیری در وثاقتشون نیست. علی ابن حسن ابن فضال هم که از فقهاء بزرگه، لکن فقط اشکالش اینه فتحی مذهبه، پس تا اینجای روایت گیر ندارد. ایوب ابن نوح هم ایوب ابن نوح ابن دراج نخعی ثقه است، بنابراین این روایت هم موثقه، دلالتش هم تمامه. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.